بسم الله الرحمن الرحيم استعين انه خير الناس العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه على اعدائه اجمعين من الغالين والغالين سخن در این بود که آیا با ادله اصول حرج مانند اضطراع در مورد بحث می توانیم وجوب احتیاطی که از ناحیه علم اجمالی به وجود آمده است نسبت به تکالیف را برداریم یا خیر؟ صاحب کفایه ادعا کردند که وجوب احتیاط به ادله نفی عسر و حرج رفع می شود، همون گونه که با اضطرار برطرف می شود و قائل به توسط نیز نبودند، برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشان فرمودند اگر ما به ادله عسر و حرج یا اجماع وجوب احتیاط را برداریم، احتیاط تام در رابطه با علم اجمالی برطرف می شود، یعنی لازم نیست که جمع بین تمام محتملات کنیم، هم مضمونات را رعایت کنیم، هم مشکوکات و هم موهومات. احکام اعم از مضمونه و مشکوکه و موهومه همه را امتثال کنیم، بلکه لازم است به مقداری که عسر و حرج پیش می آید اون مقدار را نفی کنیم و ما بقیه که تعبیر از احتیاط ناقص می‌فرماید را رعایت کنیم. لذا بر اساس فرمایش شیخ رضوان الله علیه احتیاط در تکالیف مضمونه و مشکوکه لازم است، علاوه بر مضمونات مشکوکات را باید بیاریم، چون عسر و حرج با ترک مقدار موهوم برطرف می شود. همینقدر که موهومات را ما رفع کردیم دیگه نیازی به احتیاط نیست. خب نتیجه فرمایش شیخ رضوان الله علیه این است که ما به مسئله حجیت ظن نمی رسیم، همونجور که برابر فرمایش صاحب کفایه هم منتهی نمی شویم به حجیت ظن. چون لازمه حجیت ظن این است که هر جا دست ما از ظن کوتاه بود باید سراغ اصل عملی برویم، اصلی که در اون واقعه مناسب است و مقرر شده است باید مراجعه کنیم، بخواد اصالت براءت باشد یا استصحاب باشد یا اصالت الاشتغال باشد، با قطع نظر از علم اجمالی. ولی اینکه اینچینی نیست، چرا؟ چون در مورد مشکوکات هم بنابر رأی مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید عمل بکنیم طبق علم اجمالی. پس اگر در مشکوکات بر اساس علم اجمالی عمل میکنیم، معناش این است که زن دیگه اعتبار ندارد، چون اگر بنابود زن معتبر باشد ما به مضمونات فقط عمل میکردیم، در مشکوکات به اصول مراجعه میکردیم، ولی با این بیان ما در مشکوکات حق رجوع به اصول نداریم. سلام علیکم. و خلاصه کلام این که شیخ انصاری رضوان الله علیه بر اساس مبنای خودشان نتیجه رفع احتیاط به ادله عسر و حرج را اسلام در عبارت داره، تبعیض در احتیاط قرار دادن به این معنا که قائل به توسط هم ما به مقداری که رفع عسر و حرج بشود به همین مقدار در عمل نکردن به اطراف علم اجمالی باید اکتفا بکنیم. خب اینجا دوران امر است که احکام مزنونه را کم کنیم یا از احکام مشکوکه که مقدار کمند اونها را رفعیت کنیم یا احکام موهومه که این زیاد هست. شما برای رفع عسر و حرج از موهومات رفعیت کنید ولی به مشکوکات و مزنونات عمل کنید. این نتیجه فرمایشی است که شیخ رضوان الله علیه فرمودند. باز برای اینکه در ذهن شریفتان بیاد به مقدار مطلب واضح بشود، به طور کل گفتیم در مفاد ادله عسر و حرج بین شیخ انصاری و اتباعش و صاحب کفایه و اتباعش اختلاف کلی است. مرحوم شیخ و همچنین منطبعی ایشان ادله عسر و حرج را ناظر به حکم می دانند. معنا کرده بودن به این که مثلا لا حرج فی الدین یعنی لا حکم حرجی فی الدین، احکامی که موجب حرج بشود ما ندانیم. خب بنابراین لسان ادله عسر و حرج علی فرض تمامیتش لسان حکومت است، حاکمن بر ادله احکام اون ادله اولیه. پس بنابراین در اینجا ادله احکام اون ادله که رفته است روی موضوعات واقعیه اونا محکومند به ادله عسر و حرج، ولی صاحب کفایه و اتباعشان در مقابل میگن نه، معنای لا حرج فی الدین یعنی لا موضوع حرجی فی الدین، این ناظر است به موضوعات. مثلا اگر وضو حرجی شد، حکم وضو که عبارت است از وجوب به تبع این به لسان نفی موضوع رفع می شود. یعنی چی به لسان نفی موضوع؟ از قبیل لا ربا بین الوالد والولد می شود. در مورد لا ربا بین الوالد والولد چجور معنا می کنید؟ میگین اینجا لسان شرعی است، شارع میفهمه لا رباه، آیا واقعا ربا نیست؟ خب واضح است اگه پدری به فرزندش 1000 بده 1200 تومان بگیرد یا بالعکس، این ربا نیست؟ ربا که هست. پس در اینجا این لا رباه بین الوالد والولد به معنای این است که یعنی حکم رفع میشود اما به لسان نفی موضوع. پس موضوعی که این موضوع محکوم است به عنوان موضوع ربوی که حکمش حرمت است، در مورد پدر و فرزند رفع شده است، چون اونی که قابل رفع است به عنوان شارع حکم است، به عنوان شارع که واقع را نمیتواند عوض کند، شارع به ما هو شارع اون در تشریع حکم فرماست نه در تکوین. پس لا ربا بین الوالد والولد به لسان ظاهر نفی تکوینی ربا می کند، ولی که ربا به حسب تکوین واقع است. پس معلوم شود که این لا ربا را که شارع بیان فرموده است ناظر است به اون چیزی که در دائره تشریع و وعاء تشریع قرار می گیرد و اونی که در وعاء تشریع است عبارت است از حکم. خب اگر این شد، با این بیان اصلا گفتنی نیست مسئله حکومت. چرا گفتنی نیست؟ زیرا در مورد بحث ما دقیقا این ما حسنه بسیاری از حرفایی است که در این چند جلسه قبل گفته شده است. در مورد بحث ما وجوب احتیاط از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه حکم عقل. شارع نگفته است احتیاط کن، شارع احکامی رو برده است روی موضوعات واقعیه، روی موضوعات به حسب نفس الامر، چه مکلف بداند چه نداند. چه برای او حرجی باشد چه نباشد. این احکام و تکالیف واقعیه است که هر مکلفی علم دارد در شریعت موجود است. یعنی هر کسی که به هر حال متدین به این شرع و دین مبین اسلام شده باشد میداند که در این شریعت احکامی از نوع شارع مقدس روی افعال مکلفین اعم از فعل یا ترک آمده است به عنوان واجبات و محرمات. اینو ما میدانیم. چون بالخصوص نمیداند و علم اجمالی دارد در دائره احکام مزنونه به ظن غیر معتبر و مشکوکه و موهومه این واقعیات وجود دارند. عقل میگوید شما که قبول کردی این دین را، از طرف علمم داری به این که اجمالا به این که تکالیفی هم هست و اون تکالیف هم پخش است بین محتملاتی که شما داری به عنوان مزنونات یا موهومات یا مشکوکات. عقل میگوید باید چکار کرد؟ باید به همه اینا اعتنا کنی. خب همه اینا اصر و حرج دارند. به ادعای صاحب کفایه میگیم اصر و حرج رو باید دقت کنیم رفته از روی چی؟ روی اصلا حرجه، یعنی لا موضوع حرجی ینفی الدین. لا حرجه یعنی لا موضوع حرجی ینفی الدین، اینجور، نه اینکه لا حکم حرجی، از نای حکم حرج. خب اگر موضوع باشد کدوم یک از این موضوعات؟ اونی که هست از ناحیه شارع حکم است. احکام واقعی تک تکشان به حسب واقع و نفس الامر حرج ندارد. حرجی که در اینجا وجود دارد عبارت است از این که ما بخواهیم احتیاط کنیم در این مقام. احتیاط ما که به خاطر این احتیاط میخواهیم جمع بین محتملات بکنیم موجب حرج و عسر میشود. احتیاط موجب عسر و حرج میشود. خب اگر احتیاط موجب عسر و حرج میشود، ما از شما سوال میکنیم آیا یکی از موضوعات واقعیه و نفس الامری به عنوان احتیاط هست؟ مثلا صلات یک موضوع واقعی است و حکم وجوب رفته روی او، آیا احتیاط به عنوان احتیاط یکی از موضوعات واقعیه است که حکم وجوب رفته باشد روی او؟ نه، احتیاط یک چیزی است که عقل به شما میگوید، عقل حاکم است که میگوید در جایی که شما اون چرا که شارع به عنوان تکلیف از شما خواسته وقتی مردد شد بین چند طرف، همه اطراف را رعایت کن تا اون واجبی که واقعا هست او رعایت شده باشد. پس ما موضوعی حرجی در اینجا به حسب موضوعات واقعیه که نداریم. به عنوان احتیاط که اون رو احتیاط حکم واقعی ندارد. چرا؟ چون احتیاط موضوع برای حکم واقعی نیست، بلکه احتیاط امری است که عقل درک میکند در اینجا لاجل تحفظ بر اون حکم واقعی، و احتیاط به ما و احتیاطون موضوع ذو حکم واقعی نیست. فعین الحکومه در باب دلیل حاکم و محکوم باید احد الدلیلین که حاکم است ناظر به دلیل محکوم باشد، و اینجا این معنا اصلا موضوعا منتفی هست بنابر بیان صاحب کفایه. مضافاً بر این که در رابطه با ادله اسر و حرج، گرچه بعضی به عنوان ارسال مسلم او را قبول کرده اند، اما جای تأمل و به هر حال نظر هست. بحث مفصلی دارد که ما باید آیات و روایاتی که مورد تمسک بزرگان واقع شده است یکی یکی اونا رو بررسی بکنیم، و عمدتاً اون آیات و روایات قابل خدشه است از نظر اثبات به اصطلاح تمامیت مفاد ادله اسر و حرج. علاوه بر این اشکالات، این است که نتیجه بر فرض تنزل و قطع نظر از اشکال صاحب کفایه در رابطه با حکومت ادله اصل و حرج بر وجوب احتیاطی که از ناحیه عقل می آید، بر فرض قطع نظر از اون اشکال و تنزل و قبول حکومت کما علیه شیخ رضوان الله علیه، نتیجه این حکومت چی بود؟ تبعیض در احتیاط بود، نه رفع احتیاط تماما. به عبارت دیگر احتیاط تام لازم نبود، اما احتیاط ناقص که لازم بود. احتیاط را ما در مورد مظنونات باید رعایت کنیم، ولیکن نتیجه رعایت احتیاط در باب مظنونات حجیت مظنونات نیست که انسدادی میخواهد نتیجه بگیرد، چون انسدادی میخواد بگه بعد از آنی که ما دستمان از ادله خاص کوتاه شد، از باب انسداد مطلق ظنون را معتبر بدانیم. این نتیجه را شما نمیتونید بگیرید، ولو این که ما بگیم احتیاط ناقص در اینجا لازم باشد که شیخ انصاری رضوان الله علیه میگوید. اگه فرمایش صاحب کفایه باشد که هیچی، اصلا احتیاط لازم نیست، نه تام و نه ناقص. ولی اگه فرمایش شیخ باشد که ما احتیاط ناقص را کافی بدانیم، معذاله حجیت زن از باب انسداد ثابت نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که عمل به این مضمونات از باب احتیاط است، نه از باب اعتبار زن، و از باب منجزیت علم اجمالی است به نحو توسط، که اگر علم اجمالی منجز نشد نسبت به تمام اطراف، نسبت به بعض اطراف منجز باشد. و عمل بر طبق احتیاط غیر از عمل بر اساس حجت است. عمل بر طبق حجت معناش این است که اون چرا که منشأ عمل شده است برای ما حجت شرعی است، و شما الان اینجا حجت شرعی در واقع ندارید. برای خاطر این که اعتبار زن بالخصوص نه به دلیل خاص ثابت شد، نه از دلیل انسداد. این که میگیم طبق مضمون باید عمل بکنین، میگیم از باب علم اجمالی است. علم اجمالی نه تنها در مضمون میگوید عمل کن، در مشکوک هم میگه عمل کن، فقط برای رفع اسر و حرج از موهومات دست بردار. پس اون لمانعن هست، نه لامر آخر، و اون مانع عبارت هست از اسر و حرج. شیخ رضوان الله علیه یک شبهه‌ای را مطرح می‌کند و خودش هم جواب داده است. حاصل اون شبهه این است که اگر کسی ادعا کند که ما حق نداریم مشکوکات را به مضمونات ضمیمه کنیم، نه فقط مضمونات را لازم العمل می‌دانیم، و اینجا لا یبعد ادعای این که اگر مضمونات به ماهی مضمونات لازم العمل و لازم الرعایه شدند، چه بسا منشأ لزوم اعتنا همون ظن موجود در مضمونات باشد. پس می شود مدعی حجیت از باب انسداد اعتبار زن رو ثابت کند. شما مشکوکات رو کنار بگذارید. چرا مشکوکات رو کنار بذارید؟ برای خاطر اینکه اگه مشکوک زمین میکنید باز اسر و حرج می شود. شیخ رضوان الله علیه فرمود نه. چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمم مشکوکات، یعنی احکامی که مشکوک باشن خیلی کمه، یا یک طرفه یا احتمال قوی میدیم ثبوت اونا رو، یا احتمال ما خیلی ضعیف است. شک به معنای تساوی طرفین در باب احکام خیلی کم داریم، یا غلبه بر ثبوت اونهاست، یا غلبه بر در جانب نفی اونهاست. این که متساوی طرفین باشن واقعا کم هست و وجدانا کم هست. لذا ضمیمه کردن مشکوکات به مضمونات هیچ گونه هیچ گاه موجب اسر و حرج نخواهد شد. چرا؟ لغلت موارد شرع. گفتیم ما در مقدمه چهارم سه نکته را باید بررسی کنیم. یکی این که آیا احتیاط می شود کرد یا نه، احتیاط لازمه یا نه. در این چند بحث گذشته در رابطه با مسئله احتیاط بحث شد. نکته دوم این بود که اگر احتیاط جائز نبود یا به خاطر عسر و حرج یا به خاطر اجماع، ادعای اجماع هم شده است که احتیاط لازم نیست، ما حق داریم در هر واقعی از این موضوعات به اصل مقرر در او رجوع کنیم یا خیر؟ مثل مثلا فرض کنید استصحاب، مثل مثلا فرض کنید قرعه، یا مثل تقلید و امثال ذلک، یا حق نداریم؟ گفتیم حق رجوع به اصول هم نداریم، کما این که عرض کردیم تقلید از کسی که انسدادی نیست هم نداریم. به اون سوم میرسیم. و اما این که نمیشود به اصول مقرره در هر موردی که مشکوک است رجوع کنیم. یکی از اصولی که عمده هم همین اصل هست که مرجع قرار بگیرد استصحاب است. حالا یا استصحاب عدم، در مواردی هم که قطع داریم که در زمان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله یا ائمه معصومین علیهم السلام ثابت بود، استصحاب وجودی کنیم. آیا می شود استصحاب را مرجع قرار داد در موارد عدم علم یا اینکه نمی شود مرجع قرار داد؟ چون مستحضر این که در مورد استصحاب معنا شک به معنای تساوی طرفه نیست، یعنی اگر چیزی مقتوع الحدوث بود ولی بقای او دیگه یقینی نبود، میخواد مظنون باشد، میخواد موهوم باشد، میخواد مشکوک به معنی شک تساوی طرفه باشد، فرق ندارد. قطع به بقای او نداریم که تعبیر میشد مشکوک البقا. میشود استصحاب جاری کرد در اینجا یا نه؟ دلیل بر حجیت استصحاب اگر روایات باشد، بنابر فرض بحث ما قابل قبول نیست که استصحاب را اصل قرار بدیم. چرا؟ چون انسدادی میگوید که ما روایات را هم در حال انسداد قبول نمیتوان قائل به حجیتش بشویم، چون وقتی قائل به انسداد است میگه یعنی باب علمی هم به روی ما مسدود است. پس منظور این است که دیگه ما حتی اون روایاتی که به عنوان مدرک برای اعتبار استصحاب قرار گرفتند، اون روایات را هم ما معتبر نمیدانیم یا اینکه دسترسی به اونها نداریم، مگر اینکه قائل به این بشویم که اون روایات قطعیت و سند باشد، که این خلاف واقع هست، اینجور نیست که سند همه اونها قطعی باشد. یا دلیل بر اعتبار اون به اصطلاح استصحاب را بنای عقلا بدانیم. خب اگه بنای عقلا باشد دلیل لبیست، دیگه ربطی به مسئله روایات ندارد، در ظرف انسداد هم میشود مستند قرار بگیرد. در باب انسداد بنای عقلا که منسد نیست، باب علمی منسد است، اما بناء عقلا یا سایر وجوه عقلیه اینها به هر حال مفتوح است. خب استصحاب بنابر فرض اینکه روایاتش قطعیت و سند باشد، که این فرض خیلی نادر است، ولی بنابر فرض دوم که مدرک و حجیت او از باب بناء عقلا باشد، که در ربطی به اسرائیل این ندارد که باید حتما باب علمی مفتوح باشد، نه، اگه باب علمم علمی و منسدم باشد باز میتوانیم بگیم استصحاب معتبرد از باب بناء عقلا. اگر این را گفتیم در اینجا چه باید کرد؟ میگیم استصحاب جاری در هر مورد یا برای نفی حکم است یا برای اثبات حکم، یعنی یا حالت سابقه یقینی او نفی است به عنوان این که استصحاب عدم ازلی، بگیم قبل از تشریع شریعت این حکم نبود، نمیدانیم در مقام تشریع این حکم آمده یا نه، استصحاب عدم کنیم. استصحاب عدم میفرمایند جاری نیست، برای خاطر اینکه این با همون اصل براءت یکی میشود مدلولش، چون ما شک داریم که این تکلیف برای ما هست یا نه، اصل براءت جاری میکنیم دیگه. پس استصحاب عدم حکم در قوه در حقیقت براءت از اون حکم است و از اون تکلیف است. خب اینجا بحث در اطراف علم اجمالی، چون علم اجمالی داریم، در اطراف علم اجمالی گفتیم احتیاط لازم نیست، رجوع به اصل چطور؟ رجوع به اصل را در اطراف علم اجمالی جایز نمیدانی، یا للمعارضه یا لجهت اخرى. خب اگر نفی حکم مفاد استصحاب بود، مثل اصل براءت می شود که یا به لحاظ معارضه یا به لحاظ محذور دیگر که در اصول در جای خودش بحث می شود در بحث علم اجمالی، می فرمایند جاری نیست. پس این راجع به استصحابی که نافی حکم باشد. و اما اگر استصحاب مثبت حکم باشد، تکلیفی را بخواد بگه در ابتدای امر در اصل شریعت واجب بود اما الان در زمان غیبت کبرا شک داریم، باب علمی هم به سوی ما مسدود هست، چه باید بکنیم؟ احتیاط هم فرض بر این شد که گفتیم یا واجب نیست یا اینکه جائز نیست بالاتر از او. در اینجا اگر بخوایم به استصحاب مثبت تکلیف عمل بکنیم، مانعی از جریانش نمیبینیم. اشکالش فقط این است که اولا این استصحاب در باب احکام و موارد شبهه حکمی خیلی کم است، لذا به درد انسدادی نمی خورد، چون گرهی از مشکل او را باز نمی کند. چون زمینه کردن مواردی که استصحاب مثبت حکم است به احکام ضروری یا به احکامی که قطعی است برای انسدادی، آیا موجب می شود که علم اجمالی کبیری که دارد منحل بشود؟ این زمینه کردن موجب انحلال علم اجمالی او نمی شود. چون فرض کنید شما با احکامی را که این شخص به عنوان علم اجمالی میگه 100,000 حکم ما داریم، در میان 100,000 حکم 1,000 تا یا 2,000 تاش قطعی است، 1,000 تا 2,000 تاش هم ضروری باشد، 5,000 تاش هم بگیم به واسطه استصحاب مثبت ثابت بشود، مجموعش بشه 10,000 تا، ولی باز 90,000 تا میماند، اینجا انحلال نمیشود. فرض دقت کردید؟ پس بنابراین زمینه کردنه موارد استصحاب مثبت حکم به احکام قطعیه و ضروریه درد انسدادی را برطرف نمی کند و مشکل او را حل نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه انحلال علم اجمالی مشکل را حل خواهد کرد که نتیجتاً به مظنونات عمل بتواند بکند و از بقیه محتملات رفعیت کند، و حال اینکه علم اجمالی کبیر او به حال خودش باقی خواهد ماند. این حاصل بیانی است که در رابطه با استصحاب در مورد علم اجمالی کبیر گفته شده است، ولی معذاله دو اشکال بر این استصحاب وارد کردم که انشاءالله فردا به قول الله صلی الله علیه و سلم.